بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. در بحث هایی که در دو سال گذشته در این مکان مقدس خدمت شنوندگان عزیز تقدیم کردیم، به مناسبت‌های مختلفی درباره حق و حقوق اشاراتی انجام گرفت. مثلا درباره اینکه انسان حق طبیعیش هست، که از مملوکات خودش حفاظت بکنه، حق طبیعیش هست که در سرنوشت خودش مؤثر باشه، یا در مقابل تکلیف بحث هایی انجام گرفت که انسان همونطوری که تکالیفی را بر عهده داره، حقوقی را هم بر عهده داره و حق و تکلیف با هم توأمان هستند. مسائل مختلفی در ارتباط با مفهوم حق و حقوق مطرح شد که به مقتضای حال فقط اشاراتی به این مطلب می کردیم. مسائل دیگری هم قابل تر هست در دنبال همون مباحث گذشته، از قبیل حق حاکم بر مردم و حق مردم بر حکومت، حقوق متقابل حکومت و مردم، و همینطور مسائل دیگری که محور همه اینها را مفهوم حق تشکیل میده. و ما حتی در فرهنگ اسلامی و قرآنی خودمون کاربردهایی که در مورد واژه حق داریم از اینها هم وسیع‌تره. مروری بر کاربردهای واژه حق در قرآن کریم نشان میده که این مفهوم نه تنها در ارتباط با مسائل سیاسی، حقوقی، اجتماعی مطرح میشه، بلکه در بسیاری از مسائل فلسفی، معرفت شناسی، شاخه های مختلف مسائل فلسفه و سایر حوزه های معرفتی انسان این واژه کاربرد داره و به مقتضای هر حوزه ای ویژگی خاصی پیدا میکنه. از این جهت مناسب دیدم که در آغاز دوره جدید مباحثی که در خدمت برادران خواهیم داشت، یک بحث مقدماتی درباره مفهوم حق داشته باشیم. همه ما در محاورات عرفیمون، مخصوصا در اونجا که ارتباط با مسائل اسلامی و مذهبی پیدا می کنیم، با کاربردهایی از واژه حق آشنا هستیم. کلمه حق در مقابل باطل در موارد زیادی به کار میره، میگیم این حق است یا باطل. در قرآن کریم هم تقابل بین حق و باطل در موارد زیادی ذکر شده. ذالک بان الله هو الحق و انما یدعون من دونه هو الباطل، یا جاء الحق و زهق الباطل، یا کذالک یضرب الله الحق و الباطل. این کاربردان نشان دهنده مفهوم خاصی از حق هست که در مقابل باطل به کار میره و به صورت دو مفهوم متقابل که قابل جمع نیستند. یک چیز یا مصداق حق است یا مصداق باطل، نمیشه هم حق باشد هم باطل، همون خاصیتی که در مفاهیم متقابل وجود داره. این یک نه استعمال واژه حق در قرآن کریم و در فرهنگ ماست که متخذ از قرآن و متأثر از فرهنگ قرآنی است. در بعضی جاها حق در مقابل ضلال به کار میره. فمادا بعد الحق الا الضلال، اگر چیزی حق نشد ضلالت و گمراهی است. در بسیاری از جاها حق در مقابل تکلیف انجام میگیره که اون هم کاربردهای زیادی داره. گاهی حقی است که همراه با تکلیف است، مثلا فی اموالهم حق للسائل والمحروم، مؤمنین در اموالشون حقی است برای محرومان. این حق مستوجب تکلیف است، یعنی این حقی است در اموال ثابت که مکلفند این حق را ادا کنند. همین موردی که حق هست همین جا مورد تکلیف هم هست. گاهی حق و تکلیف با هم متضایف هستند، اما حق مال کسانی است، تکلیف مال کسان دیگری. به هر حال مباحث زیادی در این باره مطرح میشه که من در به اندازه گنجایش یک جلسه فکر کردم مناسب است که در این باره صحبت‌هایی داشته باشیم و انواع کاربردهای واژه حق را در فرهنگ اسلامیمون و به خصوص در قرآن کریم مورد توجه قرار بدیم، تا در مباحث آینده دچار خلط و اختلاط نشیم، بدونیم وقتی حق در مقابل باطل به کار میره چه معنایی داره و جای استعمالش کجاست. اونجایی که در مقابل تکلیف به کار میره مورد استعمالش چیه و چه ویژگی در معناش لحاظ شده. چون دقت در این نکته های مفهومی بسیار در بحث ها کارگشاست و جلوی مغالطات و اشتباهات را میگیره. اگر ما این موارد را به طور اجمال هم در قرآن بررسی بکنیم، خواهیم دید که بسیاری از مسائلی که در معرفت شناسی، در فلسفه، در حقوق، در سیاست و موارد دیگری، حوزه‌های شناختی دیگری مطرح است، پاسخش به طور صریح و آشکار در قرآن آمده. لااقل میتونیم بگیم این مسائل از دیدگاه قرآنی به این صورت حل میشه و قرآن جواب این سوالات را به این صورت میده. به عنوان مثال یک سوالی در مباحث فلسفی مطرح است که میشه گفت از یک نظر اساسی ترین مسئله متافیزیکی، و اون این است که اصولا عالم دارای حقیقت ثابتی است صرف نظر از ادراکات ما و تخیلات ما، یا نه اصلا عالم واقعیتی ندارد و خیال اندر خیال است. خب از دیرباز کسانی افراد شاذ و از دیدگاه ما افراد منحرفی، افراد کج سلیقه‌ای، کج اندیشی، به خاطر بعضی شبهات فکر میکردن که اصلا عالم همش خیال اندر خیاله، واقعیتی نداره. مثل که آدم شب خواب میبینه که اموری اتفاق افتاده، حوادثی اتفاق افتاده، صبح که پا میشه میبینه نه چیزی نبود. میگن از کجا که همه زندگی ما اینجور نباشه، یک خواب طولانی زندگی، یه وقتی متوجه میشیم که اصلا اینها واقعیتی نداشته، همش پوچن در پوچ بودیم. لااقل این را به صورت یک احتمال میپذیرن که هیچ حقیقتی در عالم وجود نداره و همش خیاله. به یک معنا مصداق اون مصرع معروف، کل ما فی الکون وهم او خیال. البته این یه تفسیر عرفانی صحیحی میتونه داشته باشه، اما به عنوان یک مطلب فلسفی اگر مطرح بشه، این یک امریست خلاف فطرت، خلاف بداهت، و حالا ما اون چه مورد توجه ماست خلاف نظر قرآن. پس این مسئله اساسی در فلسفه که آیا واقعیتی هست یا همه چیز خیال است، قرآن جواب صریحی در این باره داره و اونه که حقایقی هست در عالم که نمیشه اینها را پوچ و خیال اندر خیال و وهم و تصورات واهی پنداشت. این یک پاسخی است که قرآن نسبت به مهمترین و اساسی ترین مسئله فلسفی عالم میده. پس اگه سوال بکنند که آیا از دیدگاه اسلام عالم هستی دارای حقایقی است یا همه چیز خیال اندر خیال است، ما به طور قاطع میتونیم جواب بدیم که نظر قرآن این است که حقایقی در عالم وجود دارد، گو این که انسان ها خیالات پوچی هم دارند، تصورات باطلی هم دارند، هر چی فکر میکنند حقیقت نیست، اما حقایقی هست که باید اونها را شناخت و وجود اونها اعتراف کرد و اونها محور زندگی انسانی را تشکیل میدند. مسئله دوم در حوزه معرفت شناسی است. بعد از اینکه پذیرفتیم که در عالم حقایقی هست، آیا انسان میتواند حق را بشناسد؟ یک مسئله این است که آیا حقی وجود دارد صرف نظر از شناخت ما، یا نه اصلا حقیقتی وجود ندارد و همه چیز خیال. بعد از این که پذیرفتیم که حقایقی در عالم هست، آیا ما هم می توانیم به اون حقایق پی ببریم، معرفت صحیحی نسبت به حقایق پیدا کنیم، یا نه اون چه در حوزه معرفت و شناخت انسان واقع میشه نمیتونه ضمانتی برای صحت داشته باشه. ممکنه همه اون چرا ما درک میکنیم و میپنداریم و تصدیق میکنیم و حتی بدیهی میشماریم، همه اینها دروغ باشه، خطا باشه. این سوال در حوزه معرفت شناسی اپیستمولوژی مطرح میشه که آیا شناخت انسان به حقیقت تعلق میگیره یا هر چه در حوزه معرفت و شناخت انسان هست ممکنه خلاف واقع باشه و ما حقایق را نشناسیم بعد از این که پذیرفتیم حقایقی هست. در اینجا هم جواب قرآن مثبت است. البته باید بین پرانتز در هر دو مورد عرض بکنم، در مورد اولم اشاره کردم که معنای این که حقایقی هست این نیست که هر آن چرا ما حق میپنداریم حق است. در اینجا هم وقتی میگیم انسان میتواند به حقیقت نائل شود، معناش این نیست که همه حقایق در دسترس همه انسان ها قرار می گیرد. پاسخ به نحو موجبه جزئیه است. طرف مقابل میگه هیچ معرفت صحیحی نمیتوانیم داشته باشیم. گرایش های شک گرایانه، سپتیسیستی، آگنوسیستی و سایر مکاتبی که در معرفت محور افکارشون را شک و انکار حقیقت تشکیل میده، اونا میگن ما اصلا چیزی را به طور صحیح نمیتوانیم بشناسیم. هرچه را میشناسیم یک تصوراتیست، یک ظنونیست، ممکن است به حقیقت بعضیش نزدیکتر باشد اما هیچ کدامش به حقیقت راه پیدا نمی کنیم. و دست کم نمی توانیم اثبات کنیم که یک معرفتی صحیح هست. هر کس هر ادعایی بکنه، ممکنه اون ادعا هر چند دلائل تأیید کننده زیادی هم داشته باشه، ممکنه خلاف واقع باشه و ما شک داریم در این که این معرفت های انسانی مطابق واقعن یا نه. پس طرف بحث منکر همه معرفت های حقیقی است. در مقابلش این نظریه وجود دارد که می توان حقایق را شناخت، کم یا زیاد، برای بعضی افراد یا برای همه. ممکنه بعضی حقیقت ها برای همه انسان ها قابل شناخت باشه، بعضی از حقایق برای بعضی از افراد، افراد استثنائی یا نه افرادی که زحمت های خاصی کشیدن، توانایی هایی برای کشف حقیقت پیدا کردن. پس جوابی که اینجا داده میشه به طور مثبت، به اصطلاح علمی به نحو موجبه جزئیه است. یعنی میتوان بعضی از حقایق را به طور صحیح شناخت. ادعا این نیست که ما همه چیز را به طور صحیح و کامل میشناسیم. و خوب است باز همینجا تذکر بدم که معمولا این مکاتب انحرافی ادعاهای خودشون را با ذکر چند تا مثال میخوان اثبات بکنند. وقتی میگن که ما نمیتونیم هر حقیقتی را بشناسیم، یه چند تا مثال ذکر میکنن که آدم یه روز یه چیزی را حقیقت میپنداشت، بعد معلوم شد اشتباه بوده، پس معلوم میشه همه چیز همین دور است. با ذکر موارد محدود و معدودی نتیجه کلی میخوان بگیرن. موضع ما هم در مقابل همه اینها این است که شما با ذکر چند تا مثال نمیتونید قاعده کلی ارائه بدید. اگر چند مورد نشون دادید که انسان خیال میکرد صحیح است، بعد معلوم شد اشتباه بوده، نمیشه نتیجه گرفت که پس همه چیز اینجور است. نه، اونها به دلایل خاصی در معرض اشتباه و خطا بوده. این دلیل نمیشه که انسان هیچ معرفت صحیحی نمیتواند پیدا کند. به هر حال این سوال که آیا معرفت یقینی و صحیح نسبت به حقایق هستی فل جمله میتوان پیدا کرد، از دیدگاه قرآن جوابش مثبت است و نه تنها اصل این معنا رو میپذیرد، بلکه مدعای قرآن این است که انسانها باید به طور حتم و ضرورت دارد که بعضی از حقایق را به طور یقینی بشناسند. اگر کسانی در بعضی از مسائل شک و شبهه‌ای دارند و هنوز برای آنها به طور یقینی ثابت نشده، عقلاً موظفند که درباره آنها تحقیق کنند تا به نتیجه یقینی برسند. و از دیدگاه اسلامی تحصیل یقین در این جور موارد از همه چیز واجب شرید. اگر انسان برای خودش مسئولیتی قائل است، اگر ویژگی عقل و منطق انسانی را این میدونه که باید کاری انجام بده و مسئولیتی بپذیرد، اولین مسئولیت انسان این است که چند مسئله را برای خودش حل کنه. خدایی هست یا نه؟ قیامتی هست یا نه؟ ما تکلیفی در برابر خدا داریم یا نداریم. این سه تا مسئله را انسان باید در درجه اول به طور یقینی برای خودش حل کند. و قرآن مجید سخت مذمت و نکوهش میکنه از کسانی که در این مسائل سهلنگاری میکنن و به شک و تردید یا ظن و گمان اکتفا میکنن. آیات قرآن رو وقتی ملاحظه بفرمایید راجع به این سه مسئله که همون توحید و نبوت و معاده من به این صورت بیان کردم، راجع به این عقاید اصلی قرآن سخت تأکید داره که هر انسانی باید به نتیجه یقینی برسد و اگر به ظن و شک اکتفا بکنه سخت مورد نکوهش است و باید عواقب شوم این زنگرایی و شکگرایی را بپذیری، یعنی سرانجامی جز شقاوت ابدی نخواهد داشت. میشد این بحث رو ما در یک جلسه مفصلی اختصاص بدیم دربارش بحث کنیم، ولی چون بحث من در اینجا به صورت مقدماتی هست نمیخوام خیلی توسعه بدم، فقط به چند تا آیه اشاره میکنم. قرآن وقتی درباره توحید یا نبوت، حقانیت دعوت انبیا و از جمله قرآن کریم، یا درباره معاد صحبت میکنه تأکید میکنه که باید یقین داشته باشید. صفحه اول قرآن رو که شما باز میکنید بعد از سوره هم، سوره بقره، شرط استفاده از قرآن را این میداند که و بالآخرت هم یوقنون. کسانی از قرآن میتونن استفاده کنن و به سعادت برسن که به آخرت یقین داشته باشه. اگه کسی نسبت به آخرت یقین نداشته باشه و فقط ظن و گمانی داشته باشه این کافی نیست. داستانی رو لغ میکنه از کسانی که وقتی بهشون گفته میشد بعد از این حیات زندگی ابدی هست و شما باید یقین داشته باشید، منطقشون این بود که ما فقط یک ظنی نسبت به اینها داریم، ما یقین نداریم. و ما اظن الساعت قائمه، یا و ما نحن به مستیقنین، ما یقین نداریم، یک ظن و گمانی درباره آخرت داریم. قرآن سخت اینا رو نکوهش میکنه که شما نباید به این حد اکتفا کنید، باید در صدد تحقیق بر بیایید تا یقین به آخرت پیدا کنید. اونقدر قرآن روی این معنا تأکید میکنه که حتی کسانی که شک در آخرت دارن اینها رو میگه باعث میشه که از خدا هم بیزار بشند. یه آیه عجیبی در قرآن هست که بسیار جای تأمل داره، میگه و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره. میگه وقتی فقط نام خدای یگانه برده میشه اون کسانی که ایمان به آخرت ندارند نفرت پیدا میکنند، اشمعزاز پیدا میکنند. یعنی یه نوع تلازمی است بین اعتقاد به آخرت و محبت خدا و ایمان به خدا. اگه کسی یقین به آخرت داره از بردن نام خدا و شنیدن نام خدای یگانه خوشحال میشه، لذت میبره. اما کسانی که ایمان به آخرت ندارن وقتی صحبت از خدا میشه اشمعزاز پیدا میکنن، نمیخوان بشنون حرفشا، یا ول کن. اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره. لذت بردن از یاد خدا و بحث درباره خدای یگانه و پرستش خدا متوقف است بر ایمان و یقین به آخرت. اگه یقین به آخرت نبود از ذکر خدا هم لذتی نمیبرند. این یا درباره کسانی که ایمان به آخرت ندارند میفرماید قلوبهم منکره، اصلا اینها دلشون وارونه است، اینها دلشون کجه، نمیتونند حقیقت رو درک بکنند. یا در جای دیگری میفرماید اینا کورند. برای کسی که طالب حقیقت باشه اونقدر دلایل روشن برای ایمان و آخرت وجود داره که اگر کسی انکار بکنه مثل این مونه که یک حقیقت روشنی را چشمش را بسته و نمیبیند، توان دیدنش را نداره. بل دارک علمهم فی الاخره بل هم فی شک منها بل هم منها عمون. این کسانی که اینقدر چسبیدن به زندگی دنیا و از پیروی انبیا سرباز میزنند، در مقابل حق و حقیقت خضوع نمی کنند، اینا معلوماتشون منحصر است به همین زرد و سرخهای دنیا. وقتی ورای این ظواهر دنیا مطرح میشه، توان علمیشون هم تمام میشه. بل دارک علمهم فی الاخره. بعد میفرماد نه تنها توان معرفتی اینها تمام میشه، دیگه بیشتر کشش ندارن، بل هم فی شک منها، بلکه اصلا این مسئله را امر مشکوکی تلقی میکنن. باز تلقی میکنه بل هم منها عمون، بلکه اینا کورند، چشمشون بسته است، نمیتونن ببینند. منظورم از ذکر این اشاره این آیات به این بود که تحصیل یقین به عالم آخرت اونقدر از دیدگاه قرآن مجید مهم است که شرط ایمان، شرط توجه به خدا، لذت بردن از یاد خدا، استفاده از هدایت خدا، از هدایت قرآن و به هر حال رمز سعادت ابدی انسان را ایمان به آخرت میدونی. اگه این حاصل نشه، اونم در مرتبه یقین و بالآخرت هم یوقنون، کارش تا حشر لنگ خواهد بود. بنابراین برای شخص عاقل در درجه اول لازم است که عقل خودش رو به کار بگیره در صدد پیدا کردن براهین روشن و یقینی برای اثبات عالم آخرت بر بیاد، و نه تنها ظن و گمان بلکه یقین قطعی به وجود آخرت پیدا کنه تا راه سعادت بروش باز بشه و بتونه از هدایت‌های قرآن کریم استفاده کنه. پس در زمینه معرفت شناسی هم قرآن می‌فرماید نه تنها حقایق عینی وجود دارد، بلکه برای انسان قابل شناخت است و ما شناخت‌های حق هم داریم، و نه تنها داریم که باید داشته باشیم و ضرورت دارد بیش از هر چیز فکر خودمون را برای تحصیل ایمان و یقین به آخرت به کار بگیریم. این هم در زمینه معرفت شناسی. بعد در این زمینه صحبت میشه که آیا این معرفت هایی که ما میتونیم نسبت به واقع پیدا بکنیم، شناخت هایی که نسبت به عالم آخرت یا سایر حقایق میتونیم پیدا کنیم، اینها ممکن است مختلف و متضاد باشد و همش هم صحیح باشه یا نه؟ میدونید امروز یکی از گرایش هایی که منشأ شکگرایی است، گرایشی است که به نام پلورالیسم در دنیا مطرح است، در زمینه های مختلفی مطرح شده و از همون تعمیم های نابجا به حوزه دین هم کشیده شده. این مسئله هم احتیاج داره به این که ما اقلن یکی دو جلسه مفصل درباره صحبت کنیم، ولی چون خارج از موضوع ما هست باز به اشاره اکتفا میکنه. خب در زمینه های سیاسی ممکنه اشخاص گرایش های مختلف داشته باشن، چه سلیقه های شخصی، چه مرام های گروهی و حزبی. در یک جامعه چند حزب با چند مرام مختلف در زمینه مسائل سیاسی وجود داشته باشد. نمیشدم گفت حتما اون چه این حزب میگه 100% صحیح است یا مرام فلان حزبی 100% صحیح است. و امروز در دنیا جامعه چند صدایی پلورالیسم سیاسی پذیرفته شده، به خاطر اینکه مسائل اونچنان نیست که به یک نتایج قطعی و حتمی برسه و بگیم 100% این صحیح است و همه اون چه بر خلافش هست 100% غلط. این تا حدودی معقوله، اما وقتی توسعه داده میشه به مسائل دینی گفته میشه همینطور که گرایش های سیاسی مختلف است، در یک جامعه ممکن است اصوات و صداها و گرایش های متضادی نسبت به مسائل سیاسی وجود داشته باشه و نباید اونها را محکوم کرد. در دین هم همینطوری، ادیان مختلفی هم وجود داره، همونطور که چند حزب داریم چند دین هم داریم. همینطور که نمیشه گفت حزب الف هرچی میگه درسته و حزب ب هرچی میگه غلط، نمیشدم گفت هرچی اسلام میگه درسته یا اینکه هرچی اسلام میگه غلطه. نه، اصلا غلط و درستی خیلی اینجا مفهومی نداره. گرایش های مختلفی، سلیقه های مختلفی، قرائت های مختلفی. این یک قرائت هست، اونم یک قرائتی، این یک سلیقه است، اونم یک سلیقه است. پلورالیسم دینی تا اونجا که تصریح میشه به این که نه تنها در یک مذاهب وابسته به یک دین خوب و بدی وجود نداره، رجحانی وجود نداره. مثلا در مذهب اسلام نمیشه گفت شیعه بهتر از سنی یا سنی بهتر از شیعه. خب میدونید این چیزا گفته شده، مطرح هست تو کتابایی که مخصوصا در این سالهای اخیر منتشر شده، از این چیزا فراوانه. کسانی به نام اسلام شناس و اینها هم همین چیزا رو مطرح میکنن. میگن نمیشه گفت مثلا شیعه بهتر از سنی است یا سنی بهتر از شیعه. این یک قرائت از اسلام است، اونم یک قرائت از اسلام. خب نه تنها در فرقه های مربوط به دین اینجوره، درباره کل ادیان هم همینطوره. نمیشه گفت اسلام بهتر از مسیحیت یا مسیحیت بهتر از اسلام. بالاتر اصلا نمیشه گفت توحید بهتر از یا بت‌پرستی. این یک شیوه اعتقاد است، اونم یک شیوه اعتقاد. این یک قرائت از هستی است، اونم یک قرائت دیگری است. این یک نوع نگرش نسبت به جهان است، اونم یک نگرش دیگری است. راست و دروغی وجود نداره، نمیشه گفت این درسته اون غلطه. انسان های سلیقه های مختلف، فرهنگ های مختلف، زمینه های اجتماعی و جغرافیایی و طبیعی ایجاب کرده یک کسانی گرایش پیدا کنند، یک کسانی گرایش دیگری. حالا ما نباید حساسیت داشته باشیم بگیم فقط اسلام درسته بت‌پرستی غلطه. نه، این یه شیوه است، اونم یه شیوه. پلورالیسم دینی از پلورالیسم سیاسی، پذیرفتن جامعه چند صدایی در مسائل سیاسی تعمیم میدن این پلورالیسم را، کثرت‌گرایی را به ادیان. میگن دین ها هم همینطوره، بنابراین شما باید تولرانس داشته باشید، تحمل داشته باشید، تساهل و تسامح داشته باشید در دین. اصراری نکنید که اسلام فقط صحیحه. نه، اسلام یه دینه، گاو پرستی هم یه دینه، چه مانعی داره یه دای دیگه هم گاو بپرسته یا چیزهای دیگری بدتر از گاو. به هر حال این سوال میشه که حالا واقعا این مطلبی که در دنیا مطرح است به نام پلورالیسم دینی، کثرت گرایی دینی، از دیدگاه اسلام چطوره؟ یه وقت میخوام با بحث فلسفی بکنیم در اینجا، بگیم آیا از نظر فلسفی چنین مسئله صحیح هست یا نه. اون جواب عقلانی باید بهش بدیم، یک نظر بروندینی است به اصطلاح. بحث بنده امروز در این است که قرآن در این زمینه چی میگه، یک نظر دروندینی. اون بحث رو باید در جای خودش با شیوه خودش با متدولوژی خودش دنبال کرد. ما امروز درباره کلمه حق در قرآن بحث میکنیم. گفتم یکی از موارد کاربردهای حق مربوط به این مسئله میشه. قرآن میفرماید که افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. می فرماید در عالم حقی هست و کسانی که هدایت به حق می کنند و کسان دیگری هستند ائمه الضلال هستند، پیشوایان گمراهی و باطل هستند، مردم را به سوی گمراهی دعوت می کنند. اونا حق را نمی شناسند، بلکه باید به اونها شناساند، به اونها یاد داد. خودشون نمی فهمند، توان شناخت حقیقت را ندارند یا عقل خودشون را در این زمینه درست به کار نگرفتن. اما کسانی هم حق را شناختن، دیگران را به سوی حق دعوت می کنند. آیا پیروی از اینها صحیح تر است یا پیروی از کسانی که حق را نمی شناسند؟ چه بسا خودشونم اعتراف می کنند به این که ما حق را نمی شناسیم و گاهی ادعا می کنند که حق شناختنی نیست. شما از چه کسانی می خواد پیروی کنید؟ از کسانی که حق را شناختند و شما را به سوی حق دعوت می کنند، یا کسانی که خودشونم می گن ما حق را نمی شناسیم؟ افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع. کسی که حق را شناخته و دعوت به حق می کند سزاوارتر است که از او پیروی شود. ام من لا یهدی الا ان یهدا، یا کسی که خودش حق را نشناخته بستگی داره به این که دیگران بیان او را هدایت کنند. شما از چه کسی پیروی می کنید؟ فما لکم کیف تحکمون. قرآن اینجا عقل انسانی را به قضاوت می طلبه، میگه ای آدم های عاقل شما چه نظری میدید؟ میگید کسی که حق را میشناسه باید ازش پیروی کرد، یا کسی که خودش هم میگه من حق را نمیشناسم، دعوت به شک میکنه، دعوت به گمراهی میکنه؟ شما از کی باید پیروی کنید؟ عقل شما چی میگه؟ فما لکم کیف تحکمون. بعد میفرماید اون چرا ما بر تو نازل کردیم این حق است، فماذا بعد الحق الا الضلال. وقتی ثابت شد که الحق من ربک، قد جاءکم الحق من ربکم، اون چه از طرف خدا بر پیامبر نازل شده حق است، دلائل اثبات کننده دارد، حجت را بر مردم تمام می کند، دیگه دنبال چی میرید؟ بعد از حق جز گمراهی چه خواهد بود؟ یعنی حق یکی بیشتر نیست. حالا که ثابت شد که اسلام حق است، دیگه نمیشه گفت بت پرستی هم یه حق دیگری است. حالا که ثابت شد توحید حق است، دیگه نمیشه گفت تسلیث هم یه حق دیگری است. فماذا بعد الحق الا الضلال، بعد از حق جز گمراهی چیزی نخواهد بود. پس یک مسئله هم که آیا چند حق میتونه وجود داشته باشه، آیا پلورالیزم در زمینه دین قابل پذیرش هست یا نه، جوابش از دیدگاه قرآن روشن است، به طور قاطع نه، چند تا دین حق نمیتونیم داشته باشیم. اگر یک دینی ثابت شد که حق است و اون همون دین اسلام است، ماورای او هرچه بود ضلال و گمراهی است. فماذا بعد الحق الا الضلال. و مسائل دیگری که ظاهرا وقت من گذشته میباید صرف زحمت کنم، دلم میخواست همه مواردی که در زمینه واجه حق در قرآن داریم با نتایجی که ازش گرفته میشه در این جلسه عرض کنم، که انشاءالله اگر توفیقی بود در جلسه بعد تتمه عرایزم را تقدیم خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.